سر وقت باید شروع کنیم انشاءالله سر وقتمون که حقوق جمیع چیزا حفظ بشه. خب فرمودید اول از روایت شروع کنیم، مرحله نفسو بذاریم آخر. باشه. ها یه مطلب دیگه هم بگم، این هفته انشاءالله چهارشنبه همون محتاده، ولی هفته دیگه چهارشنبه ها چون میخوام ساعت 8 برم وزل پدرم سر بزنم، چهارشنبه ها رو بذاریم 7 تا 8، یک شنبه ها رو بذاریم 9 تا 10. این خوبیش چیه؟
نماز
بخونیم. نه بعضیا که میخوان بعضیا که سختشون اون ساعت میان چهارشنبه میان این ساعت، بعضی که سختشون این ساعت یک شنبه اون ساعت. خوبه؟ یعنی یک چهارشنبه ها 7 تا 8ه، اون 9 تا 10. بعضیا به خاطر 9 تا 10 بودن اصلا نمیتونستن بیان، بعضیا زود میذاریم میگه من نمیتونم بیام، این لااقل یه جلسه شو میتونم، اون هم که میتونن 2 جلسه شو میان. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. اول در روایات حرکت میکردیم، احادیث معنوی را میخوندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام باقر علیه السلام فرمود از صدقته یوم الجمعه تضاعف، صدقه روز جمعه مضاعف میشه. این دیگه زبط میکنه الان. سلام علیکم، خوش آمدید، بفرمایید قضا بردارید. لفضل یوم الجمعه علی غیرها من الایام، به خاطر فضل روز جمعه است. اگر آدم دقت کنه، دقت داشته باشه، شبای جمعه متوجه میشه شب جمعه است. شما اینجوری هستید یا نه؟ اگه توجه و التفات کنید که آدم متوجه میشه شب جمعه است، من بعد دقت کنید میفهمید. یعنی انسان حال و هوای شب جمعه رو میفهمه با شبای دیگه فرق داره. یعنی یه دریافت معنوی انسان داره، دریافتای انسان هم به تجربه قوی میشه. اینو نسبت بهش دقت بکنید. بله، حالا قبلا روز جمعه هم قبلا اینجور بوده در فرهنگ ما که عید میگرفتن، واقعا توش حضور داشتن، توش پدر بزرگ ما یحیی، پدر بزرگ مادری من، همیشه روزای جمعه شیرینی میگرفت. خیلی جالبه ها، مادر ما میگفت همیشه پدرمون روزای جمعه شیرینی میگرفت، یعنی روز جمعه را عید محسوب میکرد. در روایت هم هست میگه در روز جمعه به اهل خانه، به اهلتون صدقه بدید، عید میوه بخرید، چیز بخرید. آره این قبلا بوده، الان گم شده، فراموش شده. و اصلا روز جمعه و شب جمعه واقع مطلب اینه که در روایات میگه این روز فراقه، یعنی شما باید از دنیا و زندگی دنیوی و قوقای دنیوی فارغ بشید، عبادت کنید، صله رحم کنید، تفریح نه، عبادت کنید، صله رحم کنید، صله کنید، اون جزء صله است، و کسب علم کنید، کسب علم دین کنید. خیلی جالبه ها، عبادت، صله کردن، کسب علم دین، نیکی کردن. اصلا مصدقات میگه در شب جمعه صدقه بدید، شب جمعه وقت صدقه است. خیلی جالب، یعنی خدمات و صالات رو در شب جمعه بذارید. و در روایت کسب علم هم دیدید میگه که شیعه ما باید، مسلمان باید روز جمعه فارغ بشه برای کسب علم. تو مفاتیح هم هست نگاه کنید، جز اعمال روز جمعه است. یعنی اصلا روز جمعه روز عود به درگاه خدا بوده و انسان برگرده خودشو سرویس کنه، خودشو درست کنه، خودشو روبرا کنه. در روایتی که شب جمعه شب قدر هفته است، یعنی اعمال به خدا عرضه میشه، نسبت به انسان اجمالا حکم میشه. بله، معاصی دو برابره، صالحات دو برابره. خیلی جالبه، خیلی جالبه. آره ببینید، در اسلام ما استفاده از ازمنه و امکنه و انفس بسیار داریم، یعنی از اینا به عنوان ابزار استفاده شده. اینا نوعی وابتغوا الیه الوسیله است، استفاده از زمانها. حالا ببخشید دراز میکشم، حالا نه فقط شب جمعه، اصلا سحر، اصلا جمعه، اصلا سحر، شب، نصف شب، نه زوال، یعنی ظهر شرعی قبل مغرب. نگاه کنید چقدر در یه 24 ساعت چندین جا را خداوند مقدس دونسته، چندین زمان را زمان حضور دونسته. به این دقت کردید چقدر اسباب خدا گذاشته، چقدر اسباب گذاشته، یعنی در هر 24 ساعت 4 ساعت که میچرخه یه بین یه سحر گذاشته، یه آخر شب گذاشته، نجیناهم به سحر گفته، نمیدونم وقت تهجد گذاشته، وقت زوال گفته، دعا مستجابه، قبل غروب گفته مستجابه، بعد عشاء گفته مستجابه، و همینطور این در یه 24 ساعت، در هفته هم همینطور، در ماه هم همینطور، و در مناسبات هم همینطور، مثل شب قدر، مثل عرفه، مثل بله مواقیت قرار دادیم دیگه، اینا رو مواقیت قرار دادیم. خب این راجب زمان، راجب مکان باز نگاه کنید، خداوند میگه مکه مقدسه، میگه طوا مقدسه، درست شد؟ حرم محل مقبره ائمه مقدسه. تو روایت چقدر راجب جاهای مقدس داریم، میگه امیرالمومنین میرفت به مسجد براسا رسید، فرمود اینجا جایی که هر نبی آمده نماز خوند، اونجا سه روز درنگ کرد و خلوت گزید و چی کرد و شد مسجد براسایی که الان تو بغداد هست. من رفته بودم قبل زمان صدام مسجد براسا، یه سنگی هم اونجاست که میگن امیرالمومنین روش نماز خوند و مسجد اصلا اسمش هست مسجد مقدس براسا، بعد نماز جمعه برگزار میشد، خیلی هم مورد اعتماد، بعد منفجر کردن، خیلی ها رو کشتن توش در چند سال قبل، داعش اینا، گفت چرا اینا مقدس میدونید. بله بله، یعنی اصلا نگاه شما نگاه کنید، امیرالمومنین حرکت میکنه به مکانها تقدس میده، میگه اینجا دیریه، اینجا چشمه، اینجا چیزیه. شما نگاه کنید مسجدهایی که رفته مسجد سعد ابن سوهان نماز خونده براش دعا کرد، رفته مسجد، یعنی تعمدن بعضی از مقدس به مکانها انشاءه، بعضی هاش قبل از او وجود داشته، کشف میکنه معصوم، بعضی هاش انشاءه. پیغمبر میگه که همونطور که از کجا تا کجا حرم خداست، من از احد تا پایین مدینه، چیه جبل، چیه بغل مسجد شجره، ایر، من از ایر تا احد را حرم اعلام میکنم، این حرم منه. نگاه کنید داره تقدس میده، میاد سید الشهدا میگه اینجا حرم منه، بله، یعنی در واقع خود میخواد از مکانها استفاده کنه، از مکانها استفاده بشه. بله، محل دفن اولیاء خدا یکی از این مکانهای مقدسه، چون نظرگاه اوناست. نظرگاه یعنی چی؟ یعنی هر کسی که بره اینجا توسل کنه او میبینه و دعا میکنه، این میشه نظرگاه. خیلی جاها نظرگاه، اصلا من اینجا رو میگم، من اینجا نظرگاه قرار دادم، یعنی وسط جای ارتماسی باجه تلفنی که هرکی بیاد اونجا دکمه رو بزنه این پیجر میمون. پدر خانم ما میگفت بیمستان بقیت الله آوردن اینا رو، میگه دو تا دست دو تا چشم کور، دو تا دست قد دو تا چشم، آدم که کور میشه با دستش چیز میکنه دیگه، هر کی هم پیجر رو کمرش بوده مقطوع نسل شده، یه چیز عجیبی شده اصلا، پناه بر خدا، پناه بر.
اکثر اون اعضای نظامی هم باید داشته باشن قاعدتاً پیجر
دیگه. خود دیگه آره دیگه، اون وسیله ارتباطیشون از موبایل تبدیل کردن به این، همه تبدیل کردن به این خدا. که این اتفاق افتاد، پناه بر خدا، 4000 نفر، 4000 نفر، پناه بر خدا. خیلی عجیبه، کید عجیبی زده بودن. خب عرضم اینه که پس اینم بحث مکانها، درست شد؟ بحث نظرگاه، بحث نفس هم هست، نفس، یعنی اسلام توصیه کرده که برید زیارت مؤمن، با مؤمنین باشید، مؤمن متقی پیدا کنید، مثلا پیش علما برید، پیش کی برید، میگه نفس باید به شما بخوره. موسی رو پیش خضر میفرسته، امیرالمومنین میاد پیش پیغمبر شاگردی میکنه، یه عده پیش علی شاگردی میکنه، یعنی یکی از چیزهایی که باز اسباب رشد نفسه، یعنی انسان از رفتن پیش یه عده و استفاده کردن از اونها و تحت تأثیر نفس اونها واقع شدن رشد میکنه. پس یه سری زمان، یه سری مکان، یه سری، بله، انفس یا انفاس دیگه چی میشناسید شما اسباب؟
حوادث
مثلا
بارون
بله باد و
بله بله احسن
اون چیزایی که مثلا نماز آیات هست
جنگ هم بکنم استجابت دعا
بله
زمانه دیگه زمان باران
اونا زمانه زمان کسوف زمان خسوف بله اونا زمانهایی که میچرخه یهو حادث میشه
همه موقع این نماز آیات خوندن هم خودش خیلی
بله
خود حالات انسان مثلا میخنده گریه میکنه یا مثلا بله. دلش شکسته
یا میگه وقتی که صدقه میدید دعا کنید دید آدم خودش مثلا یه صدقه میده دل خودش مثلا به رحم میاد اون لحظه لحظه استجابه بعضی وقتی یه خوبی میکنید احساس میکنید دلتون شکست وقت دعاست اینم باز هست خیلی خوب
تأخیر انداختن کار خیلی مثلا توشنبه بذاری حالا شب جمعه بشه حالا برسی تا مقاسم برسی
سلام علیکم خوش آمدید ماشاءالله سلام علیکم سلام علیکم نه باید آدم شب جمعه ها متصلن یه خیراتی داشته باشه حالا دوشنبه هم اب نداره
تأخیر انداختن
بله تأخیر انداختن نه سلام علیکم کسی که غذا نخوردن غذا بخوره غذا برداره هست هنوز توش غذا هر کی سه قاشق بخوره
سلام
سلام علیکم حالتون خوبه خوش اومدید سه قاشق هر کی بخوره میرسه به وقت بیچاره منتظر هر کی سه قاشق خود سیر نشده کلی هم بشوری میاره خب رسول خدا فرمود سید القوم خادمهم به 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 سید قوم رئیس قوم باید چیکار کنه باید خدمت کنه به بقیه سید قوم کسی نیست که بهش خدمت کنن مسیح میگه با است خادمن لا مخدوما من مبعوث شدم خادم نه مخدوم در دین هر کی بالاتره هر کی رئیس تره هر کی سرورتره خدمت بیشتری اصلا به این خاطر خدا سروری داده و سروری داده که این کارو بکنه اگه این کارو نکنه میبینه اون حالت کم میشه
خاطرات امام هست که مشهد که میرفتن با دوستانشون زودتر از زیارت میومدن چای میگذاشتن این کارو رو میکردن
اصلا کسی که روحیه خدمتگزاری داره روحیه خدمت داره خود به خود رفعت پیدا میکنه من تواضع رفعه الله و ساقیهم آخرهم شرابا کسی که سقایتگره پس از همه بخوره خیلی جالبه بله یعنی اصلا خودمان را خادم بدانیم که من آمدم خدمت کنم ابزار خدمته مثلا همون قضایی شما میرید ابزار خدمته بله چیکار داریم ما چیکار داریم رسول خدا فرمود من کن فیه سلاس نشره الله علیه کنفه و ادخله الجنه سه خصلت در کسی باشه خداوند او را در کنف خودش حرز خودش قرار میده و داخل جنت میده الرفق به ضعیف تا با کسی که ناتوانه برخورد رفق کنه ما برعکس گاهی دیدید وقتی کسی ضعیفه تو سرش میزنیم تشر میدیم نه عرف خوب ضعیف خیلی قشنگ نمیتونه رو ما نمیفهمیم دقت کردید بابا این که نمیکنه این کارو نمیتوانه توانش همینقدره عرف خوب ضعیف شفقت علی الوالدین شفقت محبت شدیده دیگه با پدر و مادر ول احسان الی المملوک احسان به زیردست خیلی جالبه یعنی کسی در خانه به پدر و مادرش مشفق باشه در خانه و سر کار به کسی که زیردستشه محسن باشه و وقتی با کسی برخورد کرد که ناتوانه رفق داشته باشه خیلی جالبه خدا هم کنفش رو میندازه روش، یعنی کنف رو چی معنا کنیم؟ پناه معنا کرد. پناه خدا بهش میده، خدا بهش پناه میده، چون اینم نسبت به دیگران همین کاری کرده دیگه، اینم نسبت به دیگران پناه داده. روایت 1440 حدیث 1 خیلی قشنگه. به 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 یادمون میره گاهی. میگه خادم حضرت رسول کی بود؟ انس بود. نه خونه از پیغمبر کار میکرد، انس بود. بله میگه سالها پیش پیغمبر کار کردم، هیچ وقت من امر نکرد، امر نهی نکرد. اگر کاری رو خودم میکردم،
چه خادمی بوده؟
خادم بوده، این پولا میشده اون بوده میمد انجام میداده دیگه.
محبت.
بله سلام، خوش آمدید، بفرمایید. خادم بوده دیگه، همونجا هم خوبه، هر جا میخواد. نه همونجا رو مبل بشینید، مبل بشین، راحت بشین، رو مبل بشین. ببین چه فقه اصول هست کردیم، چه برکت کرد جلسه. آقا هرکی باید کار خودشو کنه. بله یکی ذوقش فقه اصوله، یکی ذوقش چیزای معنوی، هرکی کار خودشو بکنه درست میشه، همه چی میاد سر جاش. ما تو دانشگاه تهران نماز جمعه میخونیم، تو نمیدونم مصلا نمازگاه کتاب میذاریم تو چیز. هر چی جای این به جای اون، اون به جای. نظامی در سیاست دخالت میکنه، سیاسی نمیدونم در چی دخالت میکنه، هر کی برای خودش هر کی کارهای دیگری میکنه، هر کی کار خودشو بکنه درست میشه. خیلی جالب، روایت قشنگی بود. خب رسول خدا فرمود ان الله تعالی یحب المداومه علی الاخاء القدیم فداومو. چقدر قشنگه، خداوند دوست دارد مداومت بر دوستی قدیم را، بر دوستی های قدیمی مداومت کن. سلام علیکم، خوش آمدید، بفرمایید. بفرمایید غذا هم بردارید دیگه، غذا کفاف نمیده. اصلا غذا رو میخواید حذف کنیم؟
اقدام اول حذف
نه، غذا کلا نه، یعنی به جاش مثلا شیرنی بدی.
هر کسی هر چی میخواد بخره
بذار. ها اینم خوبه، خوبه. ما هم چیزی بالا بود میاریم. یه وقتی میوه بود، یه وقتی شیرنی بود. برای ما این میارن دیگه. مثلا میوه میارن، شیرنی میارن، چی میارن؟ ما از سنخ میوه و شیرنی اگه چیزی بود میاریم. کسی هم چای هم که هست، هم به دلش بود بیاره. چون غذا اصلا این جمعیت دیگه این دیگ نمیده. این دیگ نهایتش 10 نفر غذا میده. ده نفر، آره آخرین چیز این دیگه هست. ما هم آره چی شیرنیش هر چی بود میاریم، میوه بود شیرنی بود. کسی هم پس خواست چیزی بیاره، چیزای کوچولو کوچولو بیاره. نه نه، مثلا منظورم اینه که جایی نه، جایی که مثلا 5 تا بیسکویت بزرگ بیاره، 12 تا بیسکویت کوچیک بیاره، جایی که یه چیز بیاره، مثلا آب نباتای کوچیک بیاره، چیزایی که بتونه بقیه‌اش هم بمونه، به تعدادی باشه احسن. مثلا جایی که مثلا انگور بیاره، هر کی حبه بخوره. جایی که مثلا یه دونه انار اینقدی بیاره.
اصحاب صف میشیم دیگه، اصحاب خورما میدیم به
همدیگه. خب خیلی جالبه، خیلی جالبه. نگاه کنید دوستی های قدیم معمولا فراموش میشن. اینو دقت کردید؟ دوستی های قدیم فراموش میشن. باید برگردیم از خدا کمک بخوایم، برگردیم دوستی های قدیم سله کنیم بهشون، احیا کنیم، زنگ بزنیم. لازم نیست حتما که کاش آدم بره وقتشو بگیره. میدونید چرا چی میشه؟ چون میره توی وادی دیگه، آدم میره توی وادی دیگه، وادی آدم عوض میشه. ولی زنگ بزنه که حال چطوره چطوری، بعد تلفن کنه هر از کنی، بعد مثلا سالی یک بار آقای پوینده آقای موسویان به من گفت که پیش آقای حلبی درس میخونده. بعد گفت من پیش آقای حلبی درس میخوندم. خب آقای حلبی با فلسفه عرفان اصلا خوب نبوده، این بعد رفته از حلبی جدا شده، رفته بالاخره دنبال فلسفه عرفان رو نمیدونم.
گفته وکیل
بشه. بله گفته حوزه نرو برو وکیل شو. گفت که رفت تبریز منبر، من از دستش در رفتم دیگه. در رفتم، رفتم حوزه، بعد رفتم پیش آقای الهی. آقای الهی قمشه‌ای بزرگ پدر این حسین. بله و اون پیش اونم بعد پیش حالا تو اون سیرای خودش رفته. حالا منظورم این که از لحاظ فکری اصلا دیگه با حلبی جور در نمیومد، ولی میگه تا حلبی که 103 سال زنده بود
و در ابن
باویه دفنه، بله در بغل پله دفنه، میگه تا زمانی که زنده بود هر سال یک بار میرفتم دیدارش، سال یک بار. آره میشستیم با هم گپ میزدیم، گفتگو میکرد. خب اولین استاد من بود، اولین استاد من بود. گفت تا زنده بود سال 60 خورده اینا به رحمت خدا رفتی، یا 70 و خورده ای فکر کنم. خیلی جالبه. بله لااقل سال یه بار، لااقل سال یه بار آدم سله کرده که
حتی اونه که هم فتوا هم فکر.
بله بله این حقی داشته، استادی بودش، برکت به آدم میمونه، برکت حفظ میمونه. اصلا یه دوستی داشتیم رفتیم وادی دیگه، میگه امیرالمومنین، حدیث امیرالمومنین میگه دوستی را قطع نکن، دوستی تا ابد باید باشه. خیلی جالبه.
حتی با کافر هم هست.
بله حتی امیرالمومنین جالبه میگه که دوستی را قطع نکن ولو با کافر. چرا؟ چون دوستی باعث هدایت او میشه. بله بله.
آقا میرزا اسماعیل دولاوی هم میگفت حتی اگر بچت نماز نمیخونه بهش سیخ نزن، یا به قول
معروف بله بذار دوستی بمونه،
این دوستی بمونه که تو برزخ بتونی اینو نجات بدی.
بله بله
این دوستی خیلی رشته مهمه که تو اونجا حداقل بتونی نجات بدی.
بله خیلی از ویژگی های امیرالمومنین این مسئله بوده که خیلی رو این تاکید. حالا امیرالمومنین که باز این همه دافعه داره، این چیز داره، دوستی رو براش یه تقدسی قائله، یعنی میگه دوستی رو از دست ندید. خیلی با دوستا میگم سالی یه بارم کافی. آدم گاه گاه زنگ میزنه سالی دفعه میگه کجای من میخوام بیام ببینم. حالا اون میگه نیستم و نشد و اینا اب نداره، ولی آدم بله درخواست اینه بده که کجا هستی من یه دقیقه بیام ببینم.
مثلا تو علما تو مراجع چرا این همدلی وجود نداره؟ مثلا الان انتظار هست که مثلا یه دل باشن، یه فکر باشن، تو یک مسیر باشن.
نه انتظار بی خود هست. اصلا نمیشه عالم با عالم فکرش یه چیزه.
اصلا نمیستن اهل شیعه
نه اصلا نمیشه. اصلا این کار از اول خلقت نبوده تا حالا، چون این فکرش جداست، اون چیزش جداست. سله کردن و دوستی اینا هست، منتها مشرب فکری نمیتونه یکی باشه، چون مشرب فکری در اثر تحقیق خودش به دست اومده بود، در اثر علم و تحقیق خود و تجربه خودش به دست اومده، منتها دوستی معمولا هست. خدا رحمت کنه آقای بهجت هم این خصلت رو داشت. باز به یه عده سال یه بار میرفت سر میزد، سال یه بار میرفت پیش این آستباس کاشانی مثلا.
خب
آره آستباس اونجا بود، مریضم بود، تو خونش مریض بود، نمیتونه سرکت کنه. من رفتم گفت من 17 سال رو این تخت خوابیدم، گفت مادرم طبقه پایینه، نتونستم چند سال برم ببینمش. خدا رحمتش کنه. کتابم نوشته، تألیفاتم داره آستباس کاشان، دید در
اسکار،
در اسکارم تألیف داره، چی داره. از شاگردای آقای قاضی بود آقای آستباس کاشان. بله 17
سال مریض.
بله به رحمت خدا هم رفت. بعد به من گفت که خیلی، گفت شاید مثلا 20 جور مریضی با هم داشت، دیابت داشت، نمیدونم چی داشت. خدا رحمتش کنه. حالا منظورم این که آقای بهشت مثلا دوست بوده قبلا، تا این مثال یه بار میرفت خونش مثلا. این صفت خدای به هممون بده. ان لا یحب، میگه خدا دوست داره. یکی از ابواب خیره. سلام خوش آمدید. خیلی قشنگه. به 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 به. خب اینم گفتیم و بسه. تا حدیث 14 معرفت نفس وسط بذاریم بعدش کلام الامیر.
خوبه
آخه. چون خسته میشه آدم دیگه. خیلی جالب، به حرفای خوبی زده شده. خدا به هممون انشالله تذکر بده که انجام بدیم اینا رو. یکی از این صفات آدم رو نجات میده، باور کنید. یه صفت آدم رو، یعنی خدا منتظر بهانه است که نجات بده آدم ها. خدا منتظر بهانه است به آدم ها روزی بده. گاهی یه بهانه آدم دست خدا نمیده، یه کار خوب میکنه میبینه بر تقدیر برعکس عوض شد. باور کنید ها، یعنی انسان باید در خوبی حریص باشه، در خوبی. گاه اینجوری ها، انسان خدا میخواد اینو بهش بده، میگه خب باشه من تو یه کار خوب کن. دیدی بابا میخواد مثلا برای بچه پلی‌استیشن میخواد، این بچه هیچ یه کار خوبی ازش صادر نمیشه که یه خب پسرم به این خاطر ما دیگه بریم پلی‌استیشن بخریم. هرچی منتظر میشیم هیچ چیز خوبی از این صادر نمیشه. بله نه، ما هی خوبی کنیم بهانه دست خدا بدیم، چون خدا آماده به خوبیه و فیضش ریزانه. آدم لاغل یه بله و یونجل و یونجل و یونجل الله الذین اتقوا بمفازتهم. خدا نجات میخواد بده، منتها یه مفازه انسان باید داشته باشه، یه چیزی رو میز بذاره. اونجا نشست آدم جلو قاضی میره، چیزی میذاره جلو قاضی دیگه، میگه این ادله من اینه، حرف من نیست. آدم پیش خدا میره، خدا نگاه کن کارهای خوب رو قربان میدونه، درست شد؟ وزرب لهم مثل ابنی آدم بالحق از غربا قربانا فتقبل من احد هما ولم یتقبل من. خوبی ها را، نوافل را که انسان به درگاه خدا میخوانه، خداوند قربان میگه، میگه نافله هایی که میخوانه قربانی به درگاه من، یعنی وسیله قربه به درگاه من. انگار آدم اینه میاره میذاره، مثلا میشه پیش محبوب میخواد بره، آدم یه پیش مثلا زنش میخواد بره، مثلا یه طلایی میخره، یه چیزی میخره، چیزی میاره که بله به عنوان محبت یه قربان میبره، درست شد؟ که این یعنی علامت محبت. نوافل عبادات هم اینه، یعنی اینا قربان کل مؤمنه، در واقع میگه خدا این وسیله محبت من مثلا به درگاه. اینی که منظورم که اینا رو انشاءالله در درگاه خدا از سنخ عبادت و صالحات و همه اینا داشته باشیم که خداوند بله حبس نشه، فیض خدا به ما حبس نشه. خب بحث معرفت نفس، معرفت الامام بودیم، مورد نهمه، یه مورد قشنگ طولانی قشنگی هم هست، اینه دقت بکنید بهش، خیلی جالبه، خیلی بحث قشنگی. در این سلسله دروس معرفت نفس که تا حالا بحث کردیم، تا کنون تأکید اصلی بر نجات از درون بود. یعنی ما در درون بکاویم، خدا را پیدا کنیم، ما در درون بیاییم، خود را تهذیب کنیم، ما رو درونمون کار کنیم، خلاصه من حرکت کنم، آیات خدا را ببینم، خداشناس بشم و به خدا نزدیک بشم. من بودم، من و من، من تنها. اما حالا به مقتضای بحث امامت لازم است به روی دیگر سکه توجه کنیم و آن نجات از بیرون است. دستگیری از عناوین مهم بحث امامت است، یعنی از شؤون مهمی که امام داره مدده، دستگیریه، هدایته. اصلا هدایت به امری که در روایت هست همین، یعنی یکی از کارهایی که امام داره در هستی اینی که از بیرون دست بندازه ما رو بگیره، ما رو بکشه بالا، میگه تو که هر چه زحمت کشیدی خوب خوبه، حالا دستت بده مثلا. بله یکی از راه‌های تکامل استمداد از کامل است. زنگوله وقتی به پای کبوتر بسته شود، با پرواز کبوتر آن هم بالا می‌رود، در حالی که اگر روی زمین باشد، هزار سال هم که بگذرد نمی‌تواند از زمین بلند شود. این مطلب یکی از اسرار طریقت است که شیعان را خوب فهمیده. گاهی تا پیری زنده است، به برکت او اهل آن طریقت در آن خطه نورانیت و سیری دارند. واقعا اینطورها، این یکی از اسرار است. او که می رود اینان یتیم و تنها می شوند، و چون پشتشان به او گرم بوده و به واسطه ارتباط و ارادت باطنی با او حرکت می کردن، پس از رفتن او متوقف می شوند. سلسله طریقتی هم که مزرعه بلال نیست که هر سال محصول بهتری بدهد، هر چند صد سال در هر طریقت یک آدم حسابی ممکن است پیدا شود. مابقی حیاهو از سرمایه خوردن با سیدی صورت خود را سرخ کردن است. سپس چند قرن شیادها و خرسوارها می آیند و به اسم آن پیر مردم را می دوشند. الان همجور شده دیگه، همه می گرم همه خودشون باید قاضی می چسبونن. دیدید خب کو آقای قاضی تمام شدن و مدعی جانشینی او می شوند. این است که اکثر طریقت ها عملا مرده اند و دنبال آنها رفتن اتلاف وقت است. کسی که شیعه واقعی باشد اینجا خیلی جلوست، زیرا امام دارد، استاد زنده دارد، آن هم چه استادی. هر کس هر چه داشته است و دارد از اینجا دارد، همه جیر خار خان او بودند و هستند. در مقام مثل تو زنگوله ای کوچکی هستی که 100,000 سال هم بگذرد روی زمین خاک میخوری. تنها راه این است که به پای پرندهی بسته شوی تا اوج بگیری. خودت را به پای ولی الله العظم، یعنی حضرت حجت خدا در زمین ببند تا اوجت دهد. مادامی که تو هستی اوج نمیگیری و از اینجایی که هستی تکان نمیخوری. پردهی بالاتر هم هست، آنها که به حجت خدا توسل با سین و توسل با ساد دارند، یعنی واقعا وصل هستند، همراه با تعالی هر روزه او آنها هم تعالی پیدا می کنند. واقعا هم همینجوری نگاه کنید، همینجا وقتی ما یکی رو دوست داریم او ایسی می فهمه انگار ما هم فهمیدیم، او یه تجربه داره انگار ما هم داشتیم، با رشد او ما هم رشد می کنیم. وقتی حجت خدا را در جذبه می اندازند، اینان حتی اگر در جذبه نیافتند لااقل اندکی سیر می کنند. سر این که گفتن شیعیان ما یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا همین است. این میزان در خود اولیاء دین نیز جاری است. مروی است که هر شب جمعه علم ائمه از مجرا و به توفیل افزایش علم پیغمبر افزایش پیدا می کنه. از آنجا که بنابر نظر شیعیان اصل حرکت بر پایه دستگیری است، اصلا معنای تشیع اینها، یعنی در واقع تشیع یه طریقت تو اسلام که از آن تعبیر می شود به هدایت خاصه به دستگیری و با قدرت ولایت باطنی که خدا به امام داده میسر است. ولایت باطنی یعنی چی؟ یعنی ولایت بر باطن انسانها برای کمک کردن و تعالی دادن آنها. پس اگر انسانی یا طریقی از چنین امامی بی بهره بود، امامی که دارای مقام هدایت به امر است، یعنی به اذن و فرمان خدا به مقصد میرساند، رشد او بسیار کند و کمال رشد برای او نامحتمل است، مگر اینکه پس از تزکیه فراوان سالک آن طریق بتواند فطرتش را به مظهر هدایت نزدیک کند و از آن خورشید راهبر فیض ببرد گرچه خود او را نشناسد. یعنی لازم نیست به ظاهر شیعه یا حتی آشنا به عقاید شیعه باشد. درست شد؟ گرچه مرحوم علامه طباطبایی معتقد بود که ولایت به او عرضه می شود، اگر قبول کرد بالا می رود وگرنه متوقف می شود. این غیر از فردی است که اصلا شیعه را نمی شناسند. در اینجا فرد شیعه می شود، ولی شاید آن را هم از هم مذهبانش مخفی کند و بنا وظیفش یک عمر با تقیه زندگی کند. ولی این نظر آقای طباطباییه. می توانه باطنن فیض بگیره از یه وجودی، اسم اون وجودم ندونه. این ممکنه، متوجه؟
اصلا در ذهنش اسم دیگه‌ای هم باشه.
نگاه کنید یه چیز خیلی مهمی تو خیلی از طریقت‌ها هست که این مکتوب و نوشته شده. ببین میگه ما بالا رفتیم به یه وجود یه روحی رسیدیم که اون روح گفت فیض را من میگیرم به شما میدم. درست شد؟ و متوجه شدیم از یه جا این توی نوشته های هندوها هست، توی اکنکار هست، نمیدونم تو چی هست، میگه ما روش کردیم تعالی پیدا کردیم، به یه روحی رسیدم، دیدم دستگیری از یه جا به بعد جز به کمک. بعد حالا اونا بعضی میزنن گاید، بعضی میزنن، متوجه چی میگم؟ یعنی در واقع میگه من به یه اسپریتی رسیدم، یه روحی رسیدم که دیدم که اینجا به غیر دستگیری توسط اون دیگه نمیشه سلوک کرد. این یه گزارشیه که چون بالاخره علم عرفان علم تجربیه، گزارشیه که در تجربه عارفان و سالکان هست که میگه من یه جا احساس کردم یه کسی باید کمک کنه و دستگیری کنه و چی کنه و او باز از این مرحله من عبور بده و ببره. خب پس خلاصه این بحث این بود که یکی از فیضهای بزرگ، درست شد، که رشد انسان رو تسریع میکنه و بعضی جاها شاید باشه که بدون او هم نشه انجام داد، حالا احتمال میدیم، ولی ایست که روشن است تسریع میکنه. این مسئله است که کسی کمک کنه به انسان، روح کاملی به انسان کمک کنه. حالا این کمک به چه شکله، مکانیزمش چیه، خیلی نمیدونیم. یعنی وقتی من از پیغمبر کمک میخوام، به پیغمبر میگم، او دعا میکنه، کاری در باطن من انجام میده، متوجهی؟
یا حواله میده به امام موجود؟
نه، حالا کار به امام ندارم، من حرفم اینه که به پیش امام میریم. من دارم راجع به مکانیزم صحبت میکنم. بله، درست شد. چی کار میکنه اون فرد، اون امامی که من بهش متوسل میشه، امیرالمومنین، چی کار میکنه؟ دعا میکنه برای من، باری از من برمیداره، به اینا همه احتمال داره، باری از من ور میداره، میگه بارو بذار رو دوش من، حالا را بیفت، بعد بارو تو بگه تصفیه کن، تطهیر میکنه، حرف منو به آسمون میرسونه. چطور این مکانیزمش نمیدونی، ولی یه سری روشنه. تو خودمون هم اینو میبینیم تا حدودی، یعنی خودمون هم احساس میکنیم که یک جایی ما میتوانیم به دیگری کمک کنیم باطنن. تو خودمون حتی اینو میبینیم، یک موردی، یک حالی، یک جایی انسان با درخواست از خدا توانست در کس دیگری تأثیر مثبت ایجاد. اونی که قرآن راجبش صحبت میکنه در واقع اینی که شما از پیش پیغمبر میرید، پیغمبر برای شما از خدا طلب استغفار میکنه، درست شد؟ حالا باز اینم باز مکانیزمش روشن نیست، یعنی فقط دعا میکنه تموم میشه، کاری میکنه، ریشی گرو میذاره پیش خدا، متوجه دیگه چه میکنه واقعا و چه میشه، چقدر اختیار داره، چقدر قدرت داره، اینا رو نمیدونیم. و هر کی هم راجع به اینا دقیق بخواد صحبت کنه، چیز ظنی و گمانی صحبت. ولی یه سری روشنه که امداد، استمداد و دستگیری از بیرون، دستگیری مکانیزم از مکانیزم های شفاعت در هستی، یعنی یک جور شفاعت در طی طریق، یه جور شفاعت در بردن و مقصد نزدیک کردن، شفاعت در عبور دادن از یه سری محالش. این دستگیریه، مکانیزمش چیه نمیدونم، ولی چیزیست که واقعیه. بله،
همه امکان پذیره که مشمولون شفاعت بشن یا باز همون
هم مثل همه چی تو هستی لیاقت میخواد دیگه، یعنی تو هستی نظام عدالت و مبدا لیاقت، یعنی این فرد یک باید بخواد، دو باید لایقش شده باشه، یعنی با وجودش هم بخواد، نه فقط با زبانش لایق شده باشه، یعنی در واقع حقیقت روح این فرد صادقانه این مطلب را طلب کنه، درست شد؟ در واقع طلب میخواد.
و
طلب و چطور میشه قوی کرد؟
آیا فاطمینی هم گفت تا مبدع میل عوض داری طلب هم نمیشه قوی، مبدع میل نگرش باید عوض بشه که اصلا به اون آگاهی برسه بعدم بتونه.
بله، اینجوری به اون طلب. یکی از استادای ما میگه آدم باید اختیاراً مستر بشه. یعنی چی؟ یعنی با فکر، یعنی با تفکر بفهمه که مستره، یعنی بفهمه که بیچاره است، بفهمه که دوره، بفهمه که
نیازمنده،
بفهمه که گیر کرده، بفهمه که در شکم نهنگه. با تفکر، این میگم اضطرار اختیاری، با تفکر انسان باید در خودش اضطرار اختیاری ایجاد کنه.
آقا حالا آدم سه ساعت مثلا اضطرار اختیاری داشت،
بله،
بعد به یه نکته‌ای هم پی برد،
بله،
خب بعدش دوباره وارد جریان معمول زندگی.
بله، اصلا پیغمبر هم همینطوره، متوجه؟ دوباره میاد عایشه غر میزنه، دوباره میاد اون چی میکنه، طبیعت همینه، متوجه؟ منتها بعد از اون تجربه آدم یه آدم دیگه است، یه پله بالا رفت، متوجه؟ مکرر این قطع و وصل شدن ها آخرسر مؤمن بالا میبره و تبتل الیه تبتیلا، ولی همونه پیغمبرم بالاخره وقتی وحی میاد جبرئیل میره، بعد موقعی که دستش گرفته دیگه، طبیعت انسانه، نمیشه که چیز کرد، خوابش میاد، بعد موقع خوابشه، انسان همینه، برای همین میگه لیقان علی قلبی، هی بر قلب من زنگ میاد، هی استغفار میکنم، هی قشاوه میاد، هی استغفار میکنم. طبیعت انسان.
بخش این بس که گفتین طریقت های دیگه هم میرسن به واسطه فیض، خب این رابطهش به شریعت چی میشه؟
اصلا کار به شریعت نداره. شریعت کسی رسوم، هر کی رسومش فرق داره. ما این شکلی نماز میخونیم، یهودی اون شکلی نماز میخونه، مسیح اون شکلی. نمازه برای ارتباط اتصاله. شریعت اگه منظورتون مناسکه، متوجه؟ یه منظورتون شریعت زنا نکن نمیدونم اوناست، اون در همه مشترکه. یه سری منایی در همه مشترک. اینا هم در همه مشترکه. خدا رو عبادت کن، نیکی کن. شکل عبادت خدا مناسکه. او حج نداره، حجش چه شکل دیگه است.
حالا تو حدیث معرفت هم مؤمنه.
حالا یه برکاتی رو فاقده، ولی بالاخره شر داره اونم دیگه. شر این راه دیگه. راهی که برای او گذاشتن برای رشد، زرتشتی راهی داره، مسیح راهی داره، یهودی میره با اون راه رشد میکنه دیگه. قرآن میگه لکل قومه جعلنا لکل قومه شرعت ولکل جعلنا شرعتا و منهاجا. نه اون آیه دیگه میخوام بگم. جعلنا لکل لیاس کرو اسم الله علی ما رزقناهم، اون آیه رو میخوام. آها اینم آیه دیگه است. فلا ینازنه که فل امر، این بعدش اینو میگه. جوابتون رو نگاه کنید، میگه برای هر کدوم مناسک قرار دادیم، دعوا سر مناسک نکنید. فلا ین، درست شد؟ نه اون آیه میگه که اون خیلی خواهد لیاس کرو، این خیلی آیه قشنگه.
روایت میگه کسی غلط امیرمون نداشته باشه چه نماز بخونه چه زنا
بکنه، یکیه بس. نه اینا قابل پذیرش نیست، با قرآن نمیسازه به این اطلاق. بله به این اطلاق نمیسازه. بله اینا در حال انکاره، کسی که مستبصر باشه و انکار کنه. بله ولی ولی آخر بله نگاه کنید، ولی کل امتن جعلنا من سکن لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیت الانعام فالهکم اله واحد فله اسلموا و بشر المخبتین. عجب آیه ای. میگه ما اینه میخواییم، برای هر کدوم از امتها یه منسکی گذاشتیم که در قالب منسک خدا رو یاد کنن. یهودی یه جوره، مسیحی یه جوره، اون یه جوره. خدای شما یه خداست، تسلیم بشید. وله بشر مخبتین یعنی چیه؟ یعنی عاشق خداشید. خدا در واقع داره میگه که عاشق بشید، همون که حافظ میگه عشق میخواییم. عشقت رسد به فریادگر قرآن زبر به خانی با 14 روایت. بله خب چی میخواستیم بخونیم؟ میخواستیم کلام الامیر بخونیم.
از اون وقت تو حدیث معرفت امیرالمومنین هم بله. خود حضرت علی میگن من اونی بودم که با خز بودم مثلا، یعنی خودشون بله. از اون هویت خنون حالت گایدی خیلی هست تو اون حدیث بگه.
بله منتها اینا قابل اثبات نیست، یعنی نه جنبش توی دین اینقدر متن قویه و متواتره بشه اثبات کرد. یعنی نمیخوایم به یه خبر واحد استناد کنیم، میخوایم از محکماتی که متنش به دستمون رسیده بخوایم استناد کنیم. متوجه؟ الان شما حدیث میگی خب ما حدیث رجب البرصی نقل کرد، متوجه؟ وزن استدلال ما در استدلال به چیزا باید وزنش رعایت بشه، وزنش از لحاظ استنتاج دینی. و ما باید اول از کتاب حرف بزنیم، درست شد؟ بعد از محکمات حدیث حرف بزنیم، درست شد؟ بعد حالا میاد حالا بله اونا رو من بلدم، اینجا رو آوردم تو کتاب، خودم کتاب نوشتم. منتها در مقام استدلال وقتی میخوایم صحبت کنیم، حتی من شاید اینو باور داشته باشم، وقتی من میخوام اینو درس بدم به شما، باور خودم رو نباید درس بدم، من باید کتاب و سنت درس بدم. متوجهید؟ خب عرض کنم خدمت شما که وقعت الصفین جلد یک صفحه 52، علی علیه السلام جریر را به شام فرستاد تا معاویه را به طاعت خیش و گردن نهادن به خلافتش فرا خواند. جریر بر معاویه وارد شد، معاویه وی را گرامی داشت، اما پیوسته در جواب دفع الوقت کرد. عاقبت به جریر گفت به علی بنویس کاری به حکومت من در شام و مصر نداشته باشد و پس از مرگش از من نخواهد با کسی که او تعیین میکند بیعت کنم. در این صورت او را خلیفه خواهم دانست. جریر چنین نوشت. علی علیه السلام در پاسخش نوشت: اما بعد، معاویه قصدش معطل کردن تو و آماده کردن شامیان برای جنگ است. معاویه میخواهد به بیعت من گردن ننهد و هر جور دوست دارد حکومت کند. در مدینه که بودم مغیره نصیحت میکرد. مغیره تازه دوست معاویه. معاویه را بر حکومت شام ابقاء کنم، اما من نپذیرفتم. یعنی مغیره هم بهش میگفت که به امیرالمومنین هست در تاریخ، میگفت من خیر تو رو میخوام، این روند و این فرمان حکومت از دست تو خارج میکنه. مغیره تو اون زمان روایتش جالبه، میگه که با بد شده بود با چیز. بله. نخواستم در محضر خدا خلاف کتابش عمل کنم که فرمود ما کنت متخذ المذلین عضدا، یعنی ما گمراهان را یاور خیش نمیگیریم، با معاویه اتمام حجت کن و به کوفه بازگرد. این استدلال امیرالمومنین به ما کنت متخذ المذلین عضدا که آیه شریف است خیلی قشنگه. میدونید نتیجهش در زندگی ما میشه چی؟ میگه آقا یه وکیلی پیدا کردیم خیلی ناتو، اصلا این چیزی رو چی میکنه، میره میخره قاضی چی میکنه، این میتونه پرده حل کنه. لا کنت متخذ مز آدم بعد، و از آدم بعد کمک نگیر. من ظلم لک ظلم بک، کسی که برای تو ستم کنه به تو هم ستم میکنه. کسی که برای تو شرخر، مثال دیگه شرخره، شرخر میگیریم، شرخر میره اونجا پولاره میگیره چی میکنه، همین شرخر به خودت ضربه میزنه. التفات همون من ندیدم کسی راه غلط رفته باشه، از آدم بد یاری جسته باشه، به نتیجه خوب رسیده باشه. از اول باید گفت آقا من حتی خودم این حالت مثلا دارم، حالا نمیتونم بگم این واقعا درسته یا نه، حتی یه پزشکی که مثلا این پزشک احساس میکنم این پزشک مؤمن نیست، من خودم استکراه دارم برم پیشش. میگم خب پزشک مؤمن هست دیگه، واقعا این همه الان پزشک مؤمن هست، میرم پیش کسی که مؤمن باشه چی میشه. ولی حالا این دیگه تشخیص مصداقه که من میدونم. بله.
تو خیلی از شغلا خیلی سخت میشه.
بله، برای همینم میگم
اکثر جامعه مثلا رو به
نه 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 نمیگه آدم عادی، میگه آدمی که بده واقعا.
درست.
متوجهی؟ مذلین.
نه
خبیثه. آره یه آدم اصلا خبیثه، معلومه خبیثه. بعد شما اصلا مثلا پلیسی میبینی اصلا میفهمی پلیس خبیثه. با این نخوا کارتو حل کن. خب وقت و صفین صفحه 104. نامه از امیر مومنان علیه السلام از بنده خدا علی امیر مومنان. امیر مومنان اول همه نامه هاش بلا استثناء اینه مینویش، مینویش من عبدالله، من عبدالله علی امیر المومن الى فلان، اول همه نامه ها خیلی قشنگ. از بنده خدا علی امیر مومنان به عبدالله ابن عباس. اما بعد، عجبا که انسان مسرور می شود به خاطر چیزی که مقدر بوده به او برسد و محزون می شود به خاطر چیزی که مقدر نبوده به او برسد. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم لا تفرحوا بما آتاکم. اگر می توانی همت کن که خوشحالیت به خاطر توفیقت در گفتار و پندار و کردار نیک باشد و تأسفت به خاطر کمکاریت در انجام تکالیف الهی در این امور. آنچه از دنیا که از دستت رفت دل از آن برکن و کمتر قصه اش را بخور، و اگر چیزی به دستت رسید مسرور مشو، هم مغم خیش را مصروف کن برای جهان پس از مرگ و سلام. همون کتاب، همون منبع، چرا جلد دو نمیشته اینجا، جلد یک باید بخور. چطور میشه چیزو هایلایت؟ ها هایلایت میشه. آره. یه دقیقه سب کنم هایلایت کنم درست کنم هایلایت. اونم یه دونه اشتباه داشت. هایلایت ها میمونه دیگه توش
سیب اون با این سفر دست راست با لاسف یه شکل پوشه مانه اونه که بزنید سیب میشه
پوشه نداره.
نه وقتی بیایم بیرون خودش میاد سیب بعد اگزیت احتمالا
خود سامسون میگه
آره نه برنامه وی پی اس ه
وی پی اس هم
خب نامه از امیر مؤمنان از بنده خدا علی امیر مؤمنان به عمرو بن عاص. اما بعد دنیا آدم را به خود مشغول از غیر خودش باز می‌دارد طوری که فریفته دنیا سرانجام مقهور می‌گردد. هرچه از دنیا که نصیب آدم شود هرسی جدید در آدم می‌آفریند و دردسری جدید خلق می کند و میل در انسان نه تنها کم نمی شود بلکه زبانه می کشد. هرچه از دنیا که نصیب آدم شود نه تنها او را مستغنی نمی کند بلکه نسبت به آنچه ندارد تشنه تر می گردد. اما سرانجام دنیا جز فراق نیست، فراق و جدایی از آنچه انسان برای خیش از دنیا جمع و بدان دل خوش کرده. خیلی قشنگ. خب وقت و سفین جلد یک صفحه 111. روزی در سفین قبل از آغاز درگیری یکی از اصحاب امیر مؤمنان به دیگری گفت امروز روزی سخت برای ما و سپاه مقابل است. چنین روزی شخصی دلیر و نیتی صادق و روحیه تزلل ناپذیر می خواهد. سپس گفت گمان نکنم از ما دو سپاه چیزی باقی بماند جز عده ترسو، یعنی بزرگان و دلاوران و نامه‌وران دو طرف کشته خواهند شد. نفر دوم هم پاسخ داد من هم چنین گمان میکنم. علی علیه السلام که سخنانشان را شنید با آن دو فرمود چنین حرفایی را در سینه خیش مخفی نگه دارید و آشکارش نکنید و کسی از شما نشنود. سپس فرمود خداوند در تقدیر بعضی از بندگانش نوشته که باید کشته شوند و در تقدیر بعضی نوشته که باید به بیماری بمیرند. هر کس مرگش همانطور که در تقدیرش نوشته خواهد رسید. خوش به حال آن کس که در راه خدا جهاد میکند و در طاعت خدا کشته میشود. خیلی قشنگه. فتوبال المجاهدین فی سبیل الله و المقتولین فی طاعت. این هم جالبه که گفت اینا رو در سینه خودتون نگه دارید. جلد یک صفحه 121. امیر مؤمنان در ختام نامه‌ای که به زیاد ابن نظر هنگام منصوب کردنش به فرماندهی فوجی از لشکریان نوشت و او را به رعایت حقوق زیر دستان سفارش کرد آورده که راه تحصیل خیر حلم است، الله اکبر، و نرنجاندن و تجاهل از بدی ها. خیلی جالب. یعنی اگر میخوای به خیر برسی حلم، نرنجاندن و تجاهل کردن از بدی ها. یعنی اگر انسان اینا نداشته باشه از دست میده. اه تموم شد وقت. خب تا اینجا بودیم. صلی الله علی محمد. وقت دیگه برای اون چیز نیست. وقت ها نه دیگه ده شد، وقت نیست چون جلسه ده تموم بود. ها گفتیم جلسه چهارشنبه ها 7 تا 8 باشه، جلسه یک شنبه ها 9 تا 10. اون چون چهارشنبه ها من سال 8 من خونه پدرم خوبه. بعضی هم که سختشونه مثلا 9 تا 10 اون 7 تا 8 رو میان، بعضی ها که 7 تا 8 سختشون 9 تا 10. دو جوره.
این هفته که
نه این هفته همون 9 تا 10 انشالله. این هفته هم میتونیم 7 تا 8 بذاریم دیگه که چیز بشه. آره هفته دیگه از این هفته هم بذار 7 تا 8 که چیز بشه، مقرر بشه. بسم الله الرحمن. خدا برکت و رحمت عنایت بفرما. خدا این چیزایی که میخونیم راجبش در ما ایجاد کن. خدای ما را به دست حجتت برسان، دست ما را به دست حجتت و از ما دستگیری کن به توسط امام زمان و اولیات. صلی الله علی محمد و صلی الله علی محمد. اینو بزنیم و خاموش.